رادیوی آزادی مجله بامدادی.
سلام و پیام فراوان به شنوندگان ارجمند برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
صبح شما بخیر. امروز سه‌شنبه 20 ژانویه سال 2009 میلادی است. مسئولیت معرفی نشر اولی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ را من سید قاسمی قیامپور بر دوش دارم. ساعت در اینجا 2 بامداد است.
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه شما را من سفرگل عالمی همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 بامداد است.
و مجله را با چشم انداز به وضع هوای تاجیکستان شروع میکنیم. سفرگل، هواشناسان تاجیک برای امروز چی گونه هوا را پیشگویی کردند؟
بله سید قاسم، بنا به پیشگویی هواسنجان امروز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان هوا گرم و بی‌باری شده 8-9 درجه گرم شود. در ولایت ختلان هوا گرمتر تا 11 درجه بالای صفر قرار می‌گیرد. هوا در ولایت سغد هم کمی گرمتر خواهد شد و حرارت 5-6 درجه بالا می‌رود. در منطقه بدخشان باشد امروز هوا نیمه ابری 2 درجه گرم خواهد شد. در نواحی اطراف پایتخت 7-8 درجه گرم شود. خوب، هنوز بوی بهار به مشام نمی رسد و اما هوا در تاجیکستان کم و بیش گرم می شود.
تشکر سفرگل، خیلی خوب است. و در شهر پراگ همین حالا هوا 3 درجه گرم است. دوام روز در اینجا هوای بارانی در نظر است و اما حرارت هوا تغییر نمی یابد، یعنی تا 3 درجه گرم باقی می ماند. و خوب، اکنون نشر فشرده اخبار جهان. امروز در واشنگتن مراسم سوگند یادکنی رئیس جمهوری منتخب آمریکا باراک اوباما برگزار می شود. انتظار می رود که در این مراسم تا 2 میلیون نفر شرکت کنند. در پایتخت ایالات متحده از چراهای شدید امنیتی کار گرفته شده است. هزاران کارمندان پلیس و گارد ملی خیابان‌ها، حریم هوایی و مرزهای بحری را تحت نظارت گرفتند. درباره این مراسم در برنامه شامگاهی گزارش مفصل تقدیم خواهد شد.
روسیه و اوکراین در مورد خرید و فروش گاز در 10 سال آینده به توافق رسیدند. دیروز زیر سنه در این باره سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین و رئیس کابینه وزیران اوکراین یولیا تیموشنکا امضا گذاشتند. همچنین رهبران شرکت های گازپروم روسیه و نفتوگاز اوکراین سازش در مورد ترانزیت گاز روسیه از طریق خاک اوکراین را تصویب کردند. طبق سازش حاصل شده اوکراین گاز روسیه را با قیمت اروپایی خریداری خواهد کرد. تا سال 2010 مسکو به عوض ترانزیت امتیازناک گاز از طریق قلمرو اوکراین گاز را به این کشور 20% ارزان‌تر از قیمت مقرر شده می‌فروشد. بحث در مورد قیمت گاز باعث ماجرای طولانی میان روسیه و اوکراین شد. بر اثر این ماجرا برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از دریافت گاز روسیه محروم شدند. پیش بینی می شود که اگر انتقال گاز در حجم پیش از بحرانی و بدون تاخیر آغاز گردد، آن در حدود 3 روز به اروپا می رسد. این در حالی است که شرکت نفت و گاز گفته است اگر روسیه انتقال گاز را دوباره از سر بگیرد، برای آغاز فرستادن آن به اروپا همگی 1.5 روز ضرور خواهد شد.
اتحادیه اروپا و ترکیه در مورد ضرورت بنیاد لوله انتقال گاز از منطقه بحر خزر یا خاور میانه توسط ترکیه و بدون عبور از قلمرو روسیه به موافقه رسیدند. بعد از مذاکرات با رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو، سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان اظهار نمود که انقره از تطبیق طرح نبوکا کاملا پشتیبانی میکند. دیروز اردوغان هشدار داده بود که اگر مذاکرات در مورد ورود ترکیه به اتحادیه اروپا در بنبست باقی بماند، انقره دیدگاه خود در مورد تطبیق طرح نبوکا را بازنگری خواهد کرد.
در یکی از بیمارستان‌های مسکو خبرنگار نشریه نووای گازتا آناستاسیا بابوروا که دیروز هنگام حمله به وکیل مدافع استانیسلاو مارکلوف مجروح شده بود، از عالم درگذشت. دیمیتری موراتوف سردبیر نووای گازتا گفت که روزنامه متن مصاحبه بابوروا با مارکلوف را زیر دست دارد و آن را نشر خواهد کرد. استانیسلاو مارکلوف وکیل مدافع خانواده الزا کونگایوا دیروز در مرکز مسکو هدف تیر قرار گرفت. او از نشست خبری برمیگشت و در آنجا اطلاع داده بود که در مورد لغو قرار دادگاه برای پیش از وقت آزاد کردن یوری بودانوف، قاتل دختری چچن الزا کونگایوا، عریضه نوشته است. پلکونیک ارتش روسیه یوری بودانوف برای کشتار الزا برای 10 سال محکوم به زندان شده بود و اما چند روز قبل پیش از مهلت آزاد کرده شد.
در شهر سنا پایتخت یمن در یک عملیات ویژه پلیس دو گمانبر به عضویت به سازمان القاعده کشته و یک گمانبر دیگر بازداشت شدند. در اظهارات وزارت امور داخلی کشور آمده است کارمندان حفظ ترتیبات به منزل حمله کردند که آنجا ملاقات اعضای القاعده ادامه داشت. میان کارمندان پلیس و مسلحان تیرپرانی صورت گرفت. هر دو فرد کشته شده مورد جستجوی خدمات ویژه عربستان سعودی و یمن قرار داشتند.
در شهر منگورا واقع در شمال و غربی پاکستان بنای 4 مکتب از جمله 2 مکتب برای دختران ترکانیده شد. گفته می شود ترکیش کاری دست افراد مسلح است که برای جاری کردن قوانین شریعت در این منطقه پاکستان مبارزه می برند. بر اثر ترکیش ها به کسی آسیب نرسیده است. طالب علمان همگی در تعطیل بودند و درس ها باید روزهای نزدیک شروع می شدند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خب این نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیلات برخی از رویدادها در ادامه مجله بامدادی آشنا می شوید و اخبار تازه تاجیکستان منطقه و تاجیکستان را اخبار تازه عالم منطقه و تاجیکستان را همیشه می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید www.azadi.org.
و اکنون چشماندازی به سرخطی مطالب اصلی مجله بامدادی.
ماجرای گاز میانی روسیه و اوکراین پایان یافت. آیا انتقال گاز روسیه به اروپا اثر گرفته خواهد شد و چرا ویکتور یوشنکو و ویکتور یانوکوویچ از سازش با مسکو انتقاد میکنند؟
مرکز تحقیقات استراتژی نظیر رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید که حکومت به حل اختلاف ها میانی احزاب سیاسی منفیت دار است. این اظهارات تا کجا واقعیت دارد؟
دیوید پتروئوس موضوع امنیت در منطقه را در بیشکک بررسی کرد. کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان تا کجا برای تامین ثبات در افغانستان سهم خواهند گرفت؟ با سرخط گزارش های اصلی مجله بامدادی آشنا شدید و اکنون تفسیری این مطالب. به نظر می رسد که ماجرای گاز میانی روسیه و اوکراین عاقبت خاتمه یافت. دیروز سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین و رئیس کابینه وزیران اوکراین یولی تیموشنکا در مورد خرید و فروش گاز در 10 سال آینده قرار داد امضا کردند. طبق سازش حاصل شده اوکراین گاز روسیه را با قیمت اروپایی خریداری خواهد کرد. گفته می شود که تا سال 2010 مسکو به عوض ترانزیت امتیازناک گاز از طریق قلمرو اوکراین گاز را به این کشور 20% ارزان‌تر از قیمتی مقرر شده می فروشد.
یادآور می شویم که بحث در مورد قیمت گاز باعث ماجرای طولانی میان روسیه و اوکراین شده بود و بر اثر این ماجرا شروع از اولهای همین ماه برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از دریافت گاز روسیه محروم شدند. پیش بینی می شود که اگر انتقال گاز در حجم پیش از بحرانی و بدون تاخیر آغاز گردد آن در حدود 3 روز به اروپا می رسد. و اما از شرط های سازش حاصل شده رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشنکو و غیر انتظار رئیس حزب منطقه ها ویکتور یانوکوویچ انتقاد کردند. با کدام دلیل از گزارش همکاری ما لطیفی می شنویم.
هنگامی که سازش میان شرکت های گازپروم و نفتگاز به امضا می رسید، سروزیران اوکراین و روسیه ولادیمیر پوتین و یولیا تیموشنکو به این روند با افسردگی اما همزمان قناعتمندی چشم می دوختند. سند مذکور باید بحثی که شروع از 7 ینوار اوروپا را بدون گاز طبیعی گذاشته است خاتمه بخشد. زیر این سند رئیس گازپروم روسیه الکسی میلر و رهبر نفتگاز اوکراین الیه دوبینا امضا گذاشتند. بعد از این سروزیران روسیه و اوکراین نکته های اصلی سازشنامه را شرح دادند. ولادیمیر پوتین وعده داد که مشتریان گاز روسی در اروپا به زودی سبوکی احساس خواهند کرد.
Я рассчитываю, что же в ближайшее время будут полностью возобновлены все транзитные поставки.
من امیدوارم که خیلی زود انتقال گاز به جانب اروپا از سر گرفته می شود. با گازپروم امر شده است با تمام سمت هایی که شریکان اوکراینی پیشنهاد کردند ترانزیت گاز را شروع کند تا که طلبات همروزه مشتریان اروپایی تامین شود.
اوکراینسکими партнёрами и в полном объёме выполнить дневную заявку европейских потребителей.
پیش بینی می شود که اگر انتقال گاز در حجم پیش از بحرانی و بدون تاخیر آغاز گردد آن در حدود 3 روز به مشتریان در اروپا می رسد. این در حالی است که شرکت نفتگاز گفته است اگر روسیه انتقال گاز را دوباره از سر بگیرد برای آغاز فرستادن آن به اروپا همگی 1.5 روز ضرور خواهد شد. بحث دو کشور در اطراف گاز با پایین روی اعتبار مسکو و کیف در نزد اتحادیه اروپا تهدید میکرد و اتحادیه در مورد قطع تامینات گاز صدای خشمگین بلند کرده بود. شاید در خلاص از ریسک افزایش این نوع مدی اروپا، تیموشنکو دیروز وعده داد که سازشنامه تامین ثابت و قابل اطمینان گاز را نه تنها در کوتاه مدت بلکه در 10 ساله نزدیک نیز ضمانت میدهد.
Мне кажется, это действительно сегодня исторический момент. 10 лет спокойствия и прогнозирования.
Ман фикр мекунам ки имрӯз лаҳзаи таърихӣ аст. 10 соли оромӣ ва рафтори қобили пешгӯӣ дар таъмини газ ба Аврупо ва Украина.
Система обеспечения газом Европы и Украины.
Имзои созишнома дар натиҷаи музокироти оҷил ва пурҳаяҷони Путин ва Тимошенко дар росои истироҳат ҳосил шуд. Рӯзи якшанбе ҷонибҳо ба тавофуқ расиданд, ки Украина гази Русияро 20% арзонтар аз нархи аврупоӣ дарёфт мекунад. Дар айни ҳол кишварҳои аврупоӣ ҳар 1000 метри мукааби газро бо нархи 450 доллар харидорӣ мекунанд ва ин маънои онро дорад, ки шояд дар ояндаи наздик Украина 1000 метри мукааби газро бо қимати 360 доллар харидорӣ кунад. Путин гуфт тавофуқ таври ҳар ду ҷонибро қаноатманд кардааст, ки дигар барои нозирони аврупоӣ ҳоҷате намондааст. جانب ها در مورد محتوای توافق 10 ساله تفصیلات ندادند و این استواری سازشنامه را زیر سوال گذاشته است. رئیس جمهور اوکراین ویکتور یوشنکو که در مذاکرات حضور نداشت، پیش از با امضا رسیدن سند اظهار نمود که با شرط های توافق پوتین و تیموشنکو قناعتمند نیست. غیر انتظار، سرور مخالفین اوکراین ویکتور یانوکوویچ نیز از شرط های امضای سازش انتقاد کرد. رئیس حزب منطقه و دیروز اعلام داشت که برای 1000 متر مکعب گاز در سال 2009 اوکراین باید حداکثر 230 250 دلار پرداخت کند. بیانیه های اعتراضی یوشنکو و یانوکوویچ در آخرین لحظه ها هنگامی که تیموشنکو عزیم مسکو شده بود نشر شدند و با امضا رسیدن سند را زیر شبهه برده بودند. سرانجام پوتین و تیموشنکو این اظهارات را به اعتبار نگرفتند. تیموشنکو پنهان ندارد که میخواهد رئیس جمهوری اوکراین شود و امکان دارد که امضای سازشنامه گاز با روسیه شانس‌هایش را در مرکه انتخاباتی آینده بالاتر برد. لطیفی، رادیو آزادی.
ختمی ماجرای گاز میانی مسکو و کیف که به نظر می‌رسد از آن سیاستمداران والامقام اوکراین آنقدر خوش نیستند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. مرکز تحقیقات استراتژی رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید حکومت به حل هر چه زودتر اختلاف داخلی احزاب مخالفش منفعت دار است و باید با آن مساعدت کند، زیرا در شرایط بحران مالیوی استفاده از نیروی مخالفین و همکاری همه گروه های جامعه در این زمینه به نفع جامعه تاجیکستان خواهد بود. اظهارات مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان در حال صدا می دهد که قبلا احزاب مخالف حکومت در اختلاف میان خود محض وزارت عدلیه کشور را مقصر حسابیده بودند. گزارش رحمت کریمی دولت، همکاری ما در شهر دوشنبه.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک نزد ریاست جمهوری تاجیکستان گفت دولت در رفع هرچی سریع اختلافات داخل احزاب سیاسی منفعت‌دار است و به این منظور در سال گذشته چندین اقدامی را نیز عملی کرده است. سهراب شریپوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک تاجیکستان که در جمع خبرنگاران صحبت میکرد گفت دولت تلاش میکند بر رفع این اختلافات مساعدت کند.
ما خواهانی غان هستیم که حزبای سیاسی پرخدران شوند، کشکشوهای بین خود خاتمه دهند. این حزبای سیاسی برای روش دولت کوشش میکنند، حرکت میکنند.
دو دستگی احزاب سیاسی تاجیکستان تاریخی تقریبا برابر با عمر استقلال کشور را دارد. حزب دموکراتی تاجیکستان اولین حزب سیاسی رقیب حزب کمونیست در سال 1990 تأسیس شد که با گذشت 1.5 سال دو شاخه شد، اما مقامات آن توانستند از پراکندگی آن را نجات دهند. ولی در سال 1994 دوباره این حزب بر سر اختلاف نظر برای شرکت در مبارزه مسلحانه با حکومت وقت به صورت قطعی دو دسته شد، یکی جناح المعطا با مخالفان مسلح پیوست و دیگری جناح تهران از ادامه مبارزه مسلحانه صرف نظر نمود. در سه سال پیش این حزب بعد از زندانی شدن رئیس خود محمد روزی اسکندروف دیگر بار دو دسته شد و وزارت عدلیه جناح مخالفان اسکندروف را با رهبری مسعود صابروف به عنوان حزب دموکراتی تاجیکستان شناخت. برخی جناح‌های احزاب سیاسی و سازمان‌های بین‌المللی نیز در چند دسته شدن احزاب مداخله دولت را بعید نمی‌دانستند، ولی در رد و بدل امروز جالبین بود که از جمله هر دو جناح حزب دموکراتی تاجیکستان هم میگفتند دولت در به هم آمدن و تقویت یافتن احزاب دوچاری مشکل منفیت دار نیست. مسعود صابیروف رئیس حزب دموکراتی ثبت نام شده در وزارت عدلیه میگفت
حکومت هم قدر طرفدار نیست که حزب سیاسی با قوت شوند، کمر نمیبندد.
در همین حال رجب میرزا رئیس سازمان حزب دموکراتی محمد روزی اسکندروف در شهر دوشنبه نیز میگوید اعتقاد دارد در چند جناحی شدن این و دیگر احزاب گروه های منفیت دار در حکومت دست داشتند و فعلا نیز در وحدت احزاب نخواهند کوشید. او گفت
نفرهایی را که خواسته حکومتند میخواستند که به داخل حزب دموکراتی تاجیکستان داخل کنند و با همین یک حزبی که علاقه شکل میگرفت و برنامه های بسیار قوی روی دست داشت شکست داده بودند.
حزب دیگری که سرنوشت حزب دموکراتی تاجیکستان نصیب شد حزب سوسیال دموکراتی بود که بعدی در گذشت مؤسس و رهبرش سفرعلی کنجایف به دو جناح تقسیم شد. یک جناح میرحسین نظریوف مخالف حکومت باقی ماند و دیگر جناح عبدالحلیم غفاروف که با حکومت همکاری دارد. دعوای چندین دفعه میرحسین نظریوف به دادگاه و مراجعت او به عنوان رئیس جمهور در مورد مداخله مقامات در امور حزبش همچنان بی‌نتیجه مانده است. در پایان سال گذشته رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به منظور آشتی دادن و به هم آوردن جناح‌های پراکنده دو حزب دموکرات و سوسیالیست یک کمیسیون جمعیتی تأسیس داد، ولی به دلیل همکاری نکردن حزب دموکراتی مسعود صابیروف و حزب سوسیالیستی عبدالحلیم غفاروف با این کمیسیون کاری آن همچنان ناموفق باقی مانده است. گفتنیست تلاش های رخنه در صفوف حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است در 3 سال اخیر با استعفا رفتن معاونان این حزب و شخصیت های با نفوذ آن کماکان ادامه داشته، ولی تا کنون این حزب توانسته است پیکره خود را حفظ کند و ادعای دولت در مورد پراکندگی احزاب مشکلات رهبری در این حزب است. ولی کارشناسان میگویند به درستی دعوای سهراب شریپوف به اصطلاح کارشناسی رقم یکی تاجیکستان در مورد منفیت داری دولت برای احیای احزاب سیاسی تنها وقت پاسخ خواهد گفت. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اظهارات مرکزی تحقیقات استراتژی نظیر ریاست جمهوری تاجیکستان در مورد منفیت داری حکومت از حل اختلاف‌ها میان احزاب مخالف.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. دیوید پتریوس رئیس ستاد مرکزی نیروهای مسلحی ایالات متحده دیروز در شهر بیشکک با مقامات قرقیزستان موضوع تامین امنیت در منطقه و مساعدت به ثبات و آرامی در افغانستان را مطرح کرد. در فرودگاه مناسی کنار بیشکک چندین سال باز پایگاه نظامی آمریکایی مستقر است که به خاطر کمک در عملیات نیروهای بین المللی در افغانستان تأسیس شده است. دیوید پتریوس و مقامات قرقیزستان با سر کدام از او صحبت کردند؟ از خبرنگاری ما در شهر بیشکک میر اسراری فرغانی میشنویم.
جنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکا در عراق و افغانستان در ادامه سفرش به آسیای مرکزی روز دوشنبه وارد بیشکک شد. ضمن یک نشست مطبوعاتی این جنرال آمریکایی گفت که وی با نخست وزیر قرقیزستان ایگور چودینوف و وزیر دفاع بقید قلیف دیدار و ملاقات ها انجام داد. فرمانده نیروهای ایالات متحده در عراق و افغانستان گفت که آنها مسئله مبارزه مشترک با تروریسم بین المللی و مبارزه با مواد مخدر را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
We then discussed the situation in Afghanistan where over the course of the past year in particular the security situation has gotten worse.
با گفته دیوید پتریوس و مقامات قرقیزستان را با وضعیت در افغانستان آشنا کرد که سال گذشته مسئله امنیت در این کشور مورد نگرانی ها قرار گرفته بود. این جنرال آمریکایی افسود که کشورش مفاد مالی از پایگاه هوایی منس برای قرقیزستان را افزایش خواهد داد. بر اساس سخنان دیوید پتریوس به منظور اجرای این هدف ها به بیشکک یک هیئت ویژه مالیوی کشور سفر خواهد کرد. فرمانده نیروهای ایالات متحده آمریکا در عراق و افغانستان گفت که کشورش از روی برنامه‌های مختلف سالانه به قرقیزستان 150 میلیون دلار کمک‌های مالی می‌رساند. با گفته جنرال دیوید پیتریوس، آمریکا از این مقدار مبلغ 63 میلیون دلار را برای استقرار نیروهایش در پایگاه هوایی مناس میپردازد و گفت که در همین حال در پایگاه نظامی مناس 320 شهروند قرقیزستان به کار جلب شده‌اند و معاش آنها را آمریکا میپردازد. با شهادت این مقام نظامی آمریکا، کشورش به اداره های قدرتی قرقیزستان برای مبارزه با گردش غیر قانونی مواد مخدر 25 میلیون دلار اختصاص داده است. در این اواخر در وسایل اخبار عموم آوازه ها در مورد اخراج نیروهای آمریکایی از قلمرو قرقیزستان دامن گسترده است. بنا به این منبع ها مقامات قرقیزستان اخیرا این تصمیم خود را اعلام خواهند کرد و آمریکا نیروهایش را از قلمرو این کشور بیرون خواهد کشید.
So we would say in my country that story your governmental officials told us that story was without foundation.
اما با گفته دیوید پیتریوس در جریان ملاقات‌هایش با مقامات قرقیزستان این مسئله هرگز در میان گذاشته نشد و افسود که مقامات قرقیزستان سرچشمه این منبع‌ها را بیرون از قلمرو کشورشان ارزیابی کردند و وی را اطمینان دادند که این آوازه‌ها یگان اساس واقعی ندارند. دیوید پیتریوس همچنین ابراز داشت که تحقیق کشتار یک سرباز نیروهای نظامی قرقیزستان از طرف سرباز آمریکایی در پایگاه مناس از سر گرفته شد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
دیدار و گفتگوهای دیوید پیتریوس رئیس ستاد مرکز نیروهای مسلحی ایالات متحده در قرقیزستان. طبری خبر داده بودیم دیوید پیتریوس قبل از سفر به بیشکک وارد تاجیکستان شده بود. فرمانده عالی رتبه آمریکایی با رئیس جمهور امام علی رحمان مسئله انتقال کمک به و لوازمات نظامی برای نیروهای ناتو در افغانستان را بررسی نمود. گفته می شود که حکومت تاجیکستان همواره از وضع ناآرام در کشوری همسایه اظهاری نگرانی می کند. همکاری ما کیومرث عطا موضوع امکان کمک های تاجیکستان برای تامین نیروهای ناتو در افغانستان را پیگیری کرده است و حالا به گزارش او توجه کنید.
بیشتر کارشناسان تقویت حضور نظامی آمریکا در تاجیکستان برای کمک به افغانستان را بدون رضایت مسکو غیر واقعی میپندارند. هرچند سیاستشناس دولت عثمان توصیه همکاری های نظامی میان دوشنبه و واشنگتن را ناممکن نمیداند، اما آن را به نفع تاجیکستان نیز نمیخواند.
این به منفعت ملی تاجیکستان تناقض دارد، چون تاجیکستان یک کشور تازه استقلال است و حالا هم مثلا استقلالیت و صلح و ثباتش در اینجا مکمل حالا
این گفتگوزار در حال است که در دو روز پیش دیوید پیتریوس فرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان همکاری های میان دوشنبه و واشنگتن در زمینه حمل و نقل لوازمات و کمک های بشری به افغانستان را بحث کردند. آقای پیتریوس دیدار و صحبتش با آقای رحمان در دوشنبه را نه تنها حل این مسائل بلکه تلاش برای تقویت روابط ستاد مرکزی ارتش آمریکا با تاجیکستان عنوان کرد و گفت دیوید پیتریوس میگوید ما همچنین تقویت نیروهای آمریکایی، ناتو و ائتلاف بین المللی علیه تروریسم در افغانستان را مطرح کردیم و من باید گویم که هدف سفر نه تنها توسعه همکاری ها میان تاجیکستان و آمریکا بلکه توسعه همکاری های میان استاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا با تاجیکستان نیز بود. همکاری های نظامی تاجیکستان با آمریکا در تیرماه سال 2001 در پی آغاز فعالیت ائتلاف بین المللی علیه تروریسم در افغانستان تقویت پیدا کرده است. عبدالغنی محمدعظیموف رهبر انجمن سیاستشناسان تاجیکستان استفاده از مرز و کمک های این کشور و ازبکستان و ترکمنستان را برای ادامه مبارزه علیه تروریسم در افغانستان ضرور میداند، ولی به قول محمدعظیموف دوشنبه همچون عضو پیمان امنیت دست جمعی نمیتواند منافع روسیه و کشورهای دیگر عضو این پیمان را نیز صرف نظر کند.
چون یک اعضای اهنامه امنیت دست جمعی میتواند که با روسیه و دیگر شریکای خودش پیشونید کند و بیر آنها را گیرد، لیکن همکار خود را با امریکا و شریکان آنها که در افغانستان یک عملیات تروریستی گذارند استودیان باید ما همکار داشته باشیم.
عبدالغنی محمدعظیموف میگوید امریکا نیز حق دارد و میتواند که مثل گروه کوچک ارتش فرانسه در تاجیکستان یک گروه نظامی داشته باشد. وی همچنین با پیامدهای این تصمیم که کمک های مالی از سوی امریکا و متحدان زیدی ضد تروریستیش را در پی داشته است تاکید میکند. اما محیدین کبیری وکیل مردمی در پارلمان و رئیس حزب نهضت اسلامی با اشاره به نزدیکی هرچه بیشتری روسیه و ازبکستان که اکنون دوشنبه را در قطار دوستان مسکو بعد تاشکند گذاشته است میگوید شاید این سبب شده است که تاجیکستان میخواهد آغوشش به سوی آمریکا را بازتر کند.
البته موقع روسیه خیلی مهم است و تاجیکستان همچون شریک استراتژی روسیه در منطقه اعلام شده است، ولی با نظر داشتن که روسیه هم وقتی آخر با ازبکستان دارد همکاری میکند، تقریبا جایگاه تاجیکستان در این مناسبت ها فرامد به جای دوم و سوم، و تاجیکستان شاید با نظر داشتن رابطه های روسیه با ازبکستان به خود اجازه میدهد که شریکان استراتژی خود را از دید خود و از با نظر داشتن منافع خود انتخاب کند.
محیدین کبیری با اشاره به تجربه همکاری های نظامی تاجیکستان باور دارد که این دفعه هم حکومت کشور هم لال به دست می آورد و هم یارو نمی رنجاند. کیو مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارشی با درباره امکانات تاجیکستان برای کمک در تامینات نیروهای بین المللی در افغانستان. شنوندگان ارجمند، تا این لحظه گزارش ها درباره ختم ماجرای گاز میان مسکو و کیف که به نظر می رسد از آن سیاستمداران والامقام اوکراین آنقدر خوش نیستند. ازارات مرکز تحقیقات استراتیگی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان درباره منفیتداری حکومت از حل اختلاف ها میانی احزاب مخالف، دیدار و گفتگوهای دیوید پتریوس رئیس ستاد مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده در قرغیزستان و امکانات تاجیکستان برای کمک در تامین نیروهای ناتو در افغانستان تقدیمتان شدند. در ادامه مجله بامدادی دیگر گزارش های جالب هم داریم که با محتوای آنها شما را بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا خواهیم کرد.
با میری تو با یاد تو من آب می شوم، شب ها فقط هم صحبت ما تو می شوم، دارم هوای دیدنت ای دوست می سوم، پیش از تو
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخط چند گزارشی که در ادامه مجله بامدادی صدا خواهند داد. راه سوی اقیانوس هند تاجیکستان برای انتقال بارها توسط قطار تا بندرهای بحری کای کامیاب می شود.
سازش پیمان امنیتی دست جمعی نیروهای پاسداری صلح را تأسیس می کند و اما تاجیکستان این سند را هنوز تصویب نکرده است.
آهنگی که از دل بیرون می شود یک آوازخوان کهنسال بدخشی با ساختن اسباب های موسیقی ملی پرداخته است.
و آیا ریگر تدست برای دریافت جام کشورهای مشترک المنافع عاید به فوتبال شانس دارد؟
خوب یادآور می شویم که مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود.
به اطلاع خبرگزاری ها در نیمه اولی سال روان راهی آهن بم زاهدان میرهوا باز می شود. این راه شبکه راهی آهن ایران را با پاکستان پیوند می کند و اگر اسلام آباد آن را تا کویت رساند شبکه تا هندوستان گستریش خواهد یافت. برای دولت های آسیای مرکزی این یک خبری خوش است که برنامه های بنیاد راهی آهن آنها را تا اقیانوس هند و خلیج فارس دوباره در مرکز بحث ها قرار می دهند. جمهوری تاجیکستان سالهاست تلاش دارد راه‌های ماشینگرد و آهن خود را به این شبکه‌ها وصل کند و از بنبست کمیونیکاسیونی رهایی یابد. در گزارشی که حالا با هم می‌شنویم، همکار ما سلیم ایوبزاد نگاهی دارد به طرح‌های پیوند شبکه‌های آسیای مرکزی با آسیای جنوبی و ایران.
همزمان با راه آهن بام زاهدان میرهوا و پیوند شدن آن از طریق کویته پاکستان با هند، ماهای نزدیک راه آهن دیگری از شهر خوف ایران به هرات افغانستان نیز باز می شود. هرچند بخش اعظم آن از خاک افغانستان می گذرد، سرمایه این راه 190 کیلومتری را ایران پرداخته است. افتتاح دالان مشهد سررخ در سال 1997 اولین پیوند فلوزی ایران با کشورهای آسیای مرکزی بود و تهران اکنون در پی بنیاد یک راه آهن دیگر از اوزن قزاقستان تا گرگین ایران است که به واسطه ترکمنستان و از ساحل دریای خزر یا بحر کسپی خواهد گذشت. بعضی از تحلیلگران این برنامه ها را بهترین نوع استفاده امکانات های ترانزیتی ایران می دانند که قرار است در سال برای جمهوری اسلامی تا 20 میلیارد دلار درآمد دارد. در داخل کشور تهران در 15 سال اخیر شبکه راه آهن خیش را دو برابر گسترش داد و حالا صاحب زیاده از 9000 کیلومتر آهن راه می باشد. ولی آیا کیفیت این شبکه چگونه است؟ پرسیدیم از کارشناس تاجیک مقیم تهران شاه منصور شاه میرزا.
باید عرض کنم که شبکه راه آهن در جمهوری اسلامی تقریبا تمامی مناطق شمال جنوب و شرق و غرب را پیوست میکند و شبکه راه آهن یکی از بخش های عمده حمل و نقل مسافر و ترانزیت کالا محسوب میشد و پاسخگوی استانداردهای بین المللی میباشند.
نشریه گوداک چوپ مسکو می نویسد در 2-3 سال آینده ایران با همه همسایگانش دالانهای راه آهن باز خواهد کرد. در این پیوند از بنیاد راه نخجوان استانبول نیز خبر می رسد که آذربایجان را با ترکیه وصل خواهد کرد. بر ضمن برنامه های موجوده تیر ماه سال گذشته ایران، ازبکستان و قزاقستان طرحی را به تصویب رساندند که بنیاد یک راه آهن را از الماتا به تاشکند و از تاشکند به استانبول در نظر دارد. احتمال می رود سالانه از این مسیر 10 میلیون تن بار انتقال داده شود. یک طرح دیگر میان ایران، تاجیکستان و افغانستان به امضا رسیده بود که بارها در ملاقات سران سه کشور از آن یادآوری شده است. نماینده رسمی وزارت نخلیات تاجیکستان عطای میرخواجه میگوید سال گذشته 2 ماه گفت‌وشنیدها صرف این گشت که مسیر این راه در داخل تاجیکستان معین شود. از آنجا که راه نو باید از ایران تا چین درازا داشته باشد، تاجیکستان و قرقیزستان دو کشور کوهستانی مشکل ترین قسمت این مسیر به شمار می روند.
راه باید از بندر شیرخون سر شود و به واسطه یاوان وحدت، بعد از اون به واسطه نورآباد و غرم و جیرگتول به سرحد قرقیزستان به واسطه عقبه قرمز گذرد و بعد از اون به چین یعنی که براید.
جناب میرخواجه می افزاید مشکل دیگر این است که راه های آهن خود تاجیکستان به هم وصل نیستند و نبود شبکه کامل و آماده افتتاح دالان های فلوزی به جنوب را باز می دارد. رئیس شورای بین دولتی راهسازان جامعه کشورهای همسود بوری کریم می گوید تأخیر در اجرای طرح‌های مربوط به تاجیکستان چند سبب دیگر نیز دارد.
سبب اساسی این است که چنین لایحه ها از طرف یک کشور نه از طرف کشورهای گوناگون یعنی یک چند کشور باید عملی شود. سبب دوم این است که چونین شاهراها مبلغ زیاد را طلب میکنند. اگر راههای عادی در یک کیلومتر تا 3 میلیون دلار مثلا صرف شود، در راههای بین المللی و در راههایی که به اصطلاح میجنرالی ترانسپورتی کریدورشون میگویند یا که میجنرالی ترانسپورتی مارشروتشون میگویند، اون مبلغ ها خیلی زیادند. در یک کیلومتر تا 3 میلیون دلاری آمریکایی صرف می شود و دریافت کردن این مبلغ ها هم از طرف کشورهای گوناگون دشوار است.
جناب کریم همچنین تأثیر مناسبت‌های بینی همی کشورهای همسایه را به تطبیق این طرح‌ها مهم می‌داند و از روابط سرد میان تاجیکستان و ازبکستان یاد می‌کند. کارشناس مستقل شاه منصور شاه میرزا هم این موضوع را مهم می‌شمارد و می‌گوید برای دوشنبه بهتر است در نوبت اول به یک طرح نسبتاً واقعی متمرکز شود که راه آهن از طریق افغانستان به ایران می‌باشد.
این راه برای تاجیکستان فایده آور خواهد بود، به خاطر اینکه تاجیکستان از این مسیر فقط از افغانستان رد می شود و اینم به اصطلاح یک حوزه کشور فارسی زبان قرار دارد که در نظر است که لغو ویزا شود و این جهتی هم حملی کالا و هم جهتی نقل مسافر و این چیزا خیلی دارای اهمیت خواهد بود و با توجه به راه اندازی جاده ای که به نام اخیراً به نام رودکی نامگذاریش کردن در هرات است که قرار است این جاده جمهوری اسلامی را به تاجیکستان پیوست کند، این به نظرم مساعدتر و دارای منافع زیاد خواهد بود.
اما فکر نمی کنید که بحران اقتصادی جهان اکنون اجرای این طرح‌ها را باز به درازا خواهد کشید؟ با این پرسش بر رئیس شورای بین دولتی راه‌سازان جامعه کشورهای همسود بوری کریم مراجعه کردیم و او هرچند این واقعیت را اعتراف کرد، افسود که شدت بحران در امریکا است. اما ببینید
اوباما هم امروز به سر قدرت نامده در برنامه‌هایش جایگیر کردگی بود که نو وابسته از شرایط وزین مالیوی ما اقتصادیات خیش را از اون جمله با درست کردن راه های افتومبیلگرد و راه آهن خوب میکنیم. یعنی که اون نفری که حالا در سر قدرت نیست چونین یک برنامه داشت و این برنامه خودش رو تکرار میکند، چون در زمانی که دیپریسیا بود در امریکا پول نبود، مبلغ نبود، راه ها را آباد میکردند، چونین هم اوباما هم چونین میخواهد.
افتتاح زودرس دالان‌های راه آهن ایران به پاکستان و افغانستان نشان می‌دهد که با وجود فروغلطی نرخ نفت، تهران توجهش را به این برنامه‌ها کاهش نداده است.
گزارشی بود درباره تلاش‌های پیوند شبکه‌های نقلیاتی آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان با آسیای جنوبی و ایران.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهورای هودبورد 13 درجه شرقی خطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و یادآور میشویم که امروز سه شنبه 20 ژانویه سال 2009 میلادی است. پیمانی امنیتی دست جمعی که تاجیکستان هم عضو آن است اظهار نمود به خاطر رفع نزاع‌ها در کشورهای عضو نیروهای پاسدار صلح را تأسیس می‌کند. تأسیس این نیروها در سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی یک مسئله بحث برانگیز است، زیرا با گفته برخی از تحلیلگران این پیمانی تحت نفوذ روسیه می‌تواند با این بهانه دخالت با امور کشورهای عضو را تشدید ببخشد. تفصیل موضوع در گزارش همکار ما براتی یوسفی.
فعالیت سازمان پیمان امنیت دست جمعی چون نیروهای صلح‌خواه به دنبال از سوی روسیه به تصویب رسیدن این سند رسمی شده است. قبلا سازشنامه فعالیت پیمان امنیت دست جمعی به صفت نیروهای پاسدار صلح را بلاروس، قزاقستان و ارمنستان به تصویب رسانده بودند و بر طبق مقررات داخلی این سازمان چهارمین کشور در رسمی شدن فعالیت این سازمان در بخش نگهداری صلح نقش کلیدی داشته است. ویتالی استراگوویتس سخنگوی سازمان پیمان امنیت دست جمعی با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت سازشنامه فعالیت سازمان پیمان امنیت دست جمعی چون نیروهای صلح‌خواه از سوی تاجیکستان و ازبکستان تصویب نشده و فعلا در دست بررسی قرار دارد.
تا جایی که به کاتبات سازمان پیمان امنیت دست جمعی رسیده است، سازشنامه فعالیت صلح‌خواهی این سازمان در تاجیکستان در بررسی پارلمان قرار دارد و ما امید داریم که در نزدیکترین فرصت این سازشنامه به تصویب خواهد رسید. مانند به این سند مذکور همچنین در بررسی پارلمان ازبکستان قرار دارد و باید گفت که ازبکستان با ملاحظه به این سند امضا گذاشته است. ملاحظه و یا پیشنهاد ازبکستان در مورد چنین است که نیروهای این کشور در هیئت نیروهای پاسدار صلح سازمان پیمان امنیت دست جمعی در خارج از قلمرو کشور بر اساس قانونگذاری های خود و اجازه پارلمان شرکت خواهند کرد. законодательством только по решению парламента Республики Узбекистан.
Виталий Строговец, сухангуи созмони паймони амнияти даста джамъи. این در حالی است که پارلمان تاجیکستان و دیگر مقامات مسئول این کشور سبب به تاخیر گذاشتن تصویب سازشنامه فعالیت صلح‌خواهی سازمان امنیت دست جمعی را شرح ندادند و نیز کدام مقام مشخص نکرد که در مورد این سازشنامه جانب تاجیکستان نیز پیشنهادات خود را ارائه میکند یا خیر. در همین حال تحلیلگران میگویند تجربه حضور نیروهای پاسداری صلح در فضای شوروی سابق زمانی درگیری های داخلی تاجیکستان سابقه داشته است، اما شرایط کشورهای عضو در قیاس با شرایط فعلی تفاوت ها داشته است. به قول قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک، فعلا فضای سیاسی و سیاست خارجی این کشورها از هم تفاوت دارند که زیر چنین یک پیمان به هم آمدن این کشورها مشکلات هم به دنبال دارد.
مشکلاتی که در روابط میان گرجستان و روسیه به میان آمد که منجر به قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک میان این دو کشور گردید نشان می دهد که هدف از ایجاد نیروهای صلح‌خواه در چهارچوب پیمان امنیت دست جمعی البته پیش از همه اهداف سیاسی میتواند قابل استفاده باشد.
آقای بیگ محمد همزمان افزود چنین به نظر میرسد که تجربه صلح‌خواهی سازمان پیمان امنیت دست جمعی قدم اول است و برای نتیجه گیری در مورد موفق و یا ناکام شدن آن هنوز وقت است. سازشنامه فعالیت سازمان پیمان امنیت دست جمعی تأسیس نیروهای مشترک پاسداری صلح در میان کشورهای عضو را مورد نظر قرار می‌دهد و در اساس توافق مذکور این نیروها در ضمن یک برنامه آمادگی گرفته با سلاح و لوازمات یگانه جنگی تأمین شده و منتظم در تمرین‌های مشترک شرکت می‌کنند. بر اساس این سازشنامه نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی در قلمرو کشورهای عضو و بر اساس قرار شورای امنیت سازمان ملل متحد در حدود کشورهای مختلف جهان حق فعالیت به صفت نیروهای پاسداری صلح را پیدا می کنند. سازشنامه فعالیت صلح‌خواهی نیروهای پیمان امنیت دست جمعی در همایش این سازمان 6 اکتبر سال 2007 در شهر دوشنبه از سوی سران کشورهای عضو این پیمان به امضا رسیده است.
نظرهای گوناگون به تأسیس نیروهای پاسداری صلح در هیئت سازمان پیمان امنیتی دست جمعی. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید.
هر برگ تاریخ زرین تو به نام آورانی زمانت قسم، به قتلان و بلخ و بدخشان تو به خون
شما در موج‌های مجله بامدادی رادیوی آزادی قرار دارید و اکنون بررسی مطالب اصلی نشریه‌های غربی. از همکارم سفرگل که این بامداد این نشریه‌ها را ورق می‌زد سوال می‌کنم که در آنها کدام موضوع‌ها در مرکز توجه قرار دارند؟
موضوع رقمی اول در روزنامه‌های چاپی خارجی باز هم ماجرای گاز میان روسیه و اوکراین است. روزنامه واشنگتن پست تحت سرلوحه مشکلات گاز پرده از روی کمبودهای اوکراین برداشت می‌نویسد: مشکلات گاز بسیاری از کمبودی و نارسایی‌های اوکراین را در رابطه با تجربه دموکراتیا آشکار کرد. از جمله مناقشه و نافهمی‌های میان یوشنکا و تیموشنکا و سستی فعالیت نظام دادگاهی اوکراین را و مرحله نامعینی سیاسی در این کشور برای گسترش کروپسیا یا فساد را هموار کرده است. چون این نامعینی و نافهمی‌های سیاسی در اوکراین برای کرمل عین مدعا است، نوشته است واشنگتن پست. نشریه دی اشپیگل آلمان در مقاله با نام بشار اسد آخر کجاست اعتراض‌ها، مصاحبه ای را با رئیس جمهوری سوریه بشار اسد به تب رسانیده است که در آن مناسبت او به جنگ میان اسرائیلیان و فلسطینیان در نوار غزه، تهدیدهای برنامه‌های هسته‌ای ایران و انتظارات او را از پرزیدنت نوی آمریکا باراک اوباما جای داده است. نشریه مزبور از قبل پرزیدنت سوریه از جمله می نویسد: مشکل اصلی در اسرائیل است نه در حماس. باید در نوبت اول معاصره به وجود آورده اسرائیل را در فلسطین بیکار کرد، زیرا میگوید بشار اسد این معاصره مرگ خزنده را میماند جانبی فلسطینی ها. پریزیدنت سوریه در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران میگوید وی بعید می‌داند که ایران دارای سلاح هسته‌ای باشد و اینچنین می‌افزاید اگر اسرائیل می‌خواهد کارخانه‌های هسته‌ای ایران را بمباران کند این اشتباهی شدیدترین او خواهد بود. بشار اسد در رابطه با سر قدرت آمدن براک اوباما میگوید اولین مسئولیت مهمی که به دوش اوباما است خاتمه دادن به جنگ عراق میباشد و گفته است در این کاری خیر ما کشورهای مسلمان و اروپایی باید به او کمک کنیم. روزنامه گاردیانی چوپی لندن می نویسد اوباما را لازم است خیلی با سرعت کار کند، اما مشکلات امریکا را نمی شود به این زودی حل و فصل کرد. در مقاله مذکور آمده است اوباما مشکلات شدیدترین اقتصادی را از جورج بوش به میراث گرفته است و این مشکلات روز تا روز عمیق‌تر و شدیدتر می شود. از جمله سیستم بانکی این کشور فلج شده، صنعت اتومبیلی دیترات مفلس می شود، بازار فروش منزل کم فعالیت و کمبودی بودجه گسترده تر می شود. براک اوباما باید همه این مشکلات را سری وقت از میان بردارد، وگرنه وضع امریکا باز هم نگران‌تر از حال خواهد شد. و این پرسا در مقاله خود زیر عنوان ابراموویچ چلسی را می فروشد نوشته است مطبوعات بریتانیایی آوازه‌های را مورد بررسی قرار داده است. گویا نمایندگان میلیاردری روس رمان ابراموویچ در خاورمیانه از جمله با شاه عربستان سعودی درباره به آنها فروختن کلوب فوتبالی چلسی گفتوشنیدی پنهانی میبرد. روزنامه‌های بریتانیایی یادآور میشوند که رمان ابراموویچ کلوب چلسی را سال 2003 به 60 میلیون دلار خریداری کرده، تا امروز برای آن حدود 500 میلیون دلار مصرف کرده است. در صورت موفقانه به سودا رفتن چلسی، ابراموویچ 800 میلیون دلار سود به دست می آورد. با گفته این نشریه ها، اما این آوازه ها را در خود کلوب فوتبال چلسی رد کردند و آنها را به اساس خواندند.
تشکر مسافر گلی عالمی بود با بررسی چند مطلب مهم و جالب نشریه های غربی.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله بامدادی را با گزارش ها از مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. فرودگاهی بین المللی قرآن‌تپا که مهاجران زیادی از آنجا به روسیه پرواز می کنند اخیراً اعلام داشت تا چند وقت دیگر پروازهای بین المللی را متوقف می کند. مسئولان ولایت ختلان دلیل پیش آوردند که فرودگاه به معیارهای بین المللی موافق نیست و سطح خدمت رسانی هم بهبودی می خواهد. در همین حال رهبران فرودگاه وعده دادند که این کمبودی ها را در زودترین فرصت از بین می برند و حتی در پی خریداری هواپیماهای بوئینگ هستند. گوش دهید به گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در شهر قرآن‌تپه ناصر جانی معمرزاده.
به سبب تامین نبودن به خطری پروازها در فرودگاه بین المللی شهر قرغانتیپه، تمامی خطسیرها از آن میان پروازها در داخل تاجیکستان از طریق این فرودگاه در چند ماه اخیر ممنوع شده است. هرچند فرودگاه قرغانتیپه مقام بین المللی درجه چهارم را دارست، طی سالهای مدید تعمیر و تجدید نشده و نیز حتی یک هواپیما هم نداشته است. قبلا از طریق فرودگاه مذکور به سمتهای خوجند و الماتا پروازها انجام داده می شدند، اما از که مقامات دوستانی و کارشناسان امنیت پروازها از طریق این فرودگاه را زیر سوال برده اند، میزاجان از کار این مؤسسه بین المللی دیگر استفاده نمی کنند. ولی فیضعلی تورایف سردار خدمات بخطری فرودگاه بین المللی قرغانتپه میگوید آینده نزدیک فرودگاه مذکور دارای هواپیمای معاصر بوئینگ 737-200 خواهد شد که میتواند خدمت 120 مسافر را در یک وقت انجام بدهد. همچنین به قول آقای تورایف چون این توافق حاصل شده است که نخستین هواپیمای فرودگاه قرغانتیپه از این شهر به مسکو پرواز میکند. به همین منوال گفته میشود فرودگاه بین المللی قرغانتیپه پس از چندین ماه بی‌فعالیتی سر از 1 فوریه دوباره به کار انداخته میشود. همزمان در ماه مارت خطسیر قرغانتیپه خوجند و در سال جاری به چهار سمت دیگری روسیه نیز خطسیرهای متقابل افتتاح خواهند یافت. فیضعلی تورایف سردار خدمات بخطری فرودگاه قرغانتیپه میگوید رهبر ماموریت تازه تعیین مؤسسه تصمیم گرفته است جهت رفع مشکلهایی که پروازها را خطرزا کردند با جلب گروه متخصصین از خارج کشور طرح تجدید فرودگاه را تهیه سازد.
کمودی هایی که با چراگاه تبدیل دادند و همه معلوم وقتی که مسافه 2300 2400 متر مسافه هوی است برای بسیم خواه مختون کردنی مثلا همش دیگه برامده شد یک از خوکس ایرپورت رفته است با مسافه 600 متر به طرف دایره وخش ایرپورت با دراز کرده می شود که سالهای نزدیک ممکن که تمام سرقت هایی که به تمام جهان چی می شود ایرپورت به این چیز مطابق کرده می شود.
فیضعلی تورایف سردار خدمات بخطری فرودگاهی بین المللی قرغان‌تپه. فرودگاهی بین المللی قرغان‌تپه سر از سال تأسیسش یعنی از سال 1968 تعمیر و تجدید نشده است. طرح نوی بازسازی فرودگاهی مذکور هنوز مشخص نیست بر عوض چی مقدار مبلغ میتواند اجرا شود، اما دقیق بوده است که چندین میلیون دلار باید مصرف گردد. نصیرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
گزارش بود درباره مشکلات فرودگاه شهری قرغان‌تپه.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه‌ها را از بین میبریم، درخت‌ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان‌ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیوی آزادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون یک گزارش فرهنگی و همراه با خبرنگارمون در بدخشان میرویم به مهمانی یک آوازخوان محلی که اخیراً به ساختن اسباب‌های موسیقی ملی پرداخته است. کدام عامل او را برای این کار وادار کرده است؟ از گزارش میرزا جلالی شاه‌جمال میشنویم.
مصور میناکوف کارمند شورای مدنیت جمهوری تاجیکستان هنرمند شناخته 76 ساله که با ساز و آواز و نوای غیژک دل مخلصان را در صحنه‌های مختلف جمهوری و بیرون از آن تسخیر نموده است، اخیراً شغل ساختن اسباب‌های موسیقی مردمی را پیشه کرده است. به گفته مصور میناکوف، وقتهای آخر موقع سازهای مردمی در بدخشان کلا تنگ شده است و وای باعث نگرانی از وضع تصمیم گرفته است که برای ساختن اسباب‌های موسیقی و آموزاندن اطفال و نورسان و تشکیل مکتب هنری مردمی از این روند نامطلوب جلوگیری کند. لطفاً بگوید که برای چی یک هنرمند شناخته امروز رو به ساختن اسباب‌های موسیقی آورده است؟
ما از سالهای میدگی، ما با پدر در سن 5 ساله 6 ساله بودم و پدرم با غژک در مکتب روبر کلژوک بود. این سالهای 38 39 مخیل سالا پدرم مشیر لاوت خواند، ما قطعش یک جا می خواندیم. مردم در رای عشقت یار می داند، مگر غرق در خون گشت دل، دلدار می داند مگر. از همون روز سر کردم، یکمین بار من دهه ادبیات توجک در مسکو بودم، اشتراک کردم سال آی ازار نوشده 55 برابری امون غلامایدر غلامالی آتا مامان نظر اونا رابر بودند و من امین شعر پدر قطی خواندگی با امون جا در تئاتر تابستانه زمزمه کردیم. از همون وقتا با موسیقی پدر، موسیقی بابا، موسیقی اولادای کونه تا امین روزا ما امین میل و رغبت دارم. زمان آزره کدام کشلاقی نیست، کدام جایی نیست، کدام کلوب نیست، کدام خانه مدنیت نیست، کدام تئاتر نیستند که اونا اسباب ملی روباب، تنبور، سیتار، غیژک، نای، دف و داریا نیست. انا خود در کشلاق ما شجان انا ما چار گروپ داریم، ام مدیخان داریم، ام استراد داریم، ام انا اسبابای برقی. انا ما که که وی امو توی های مرکا با می رویم، ما مجبور می شویم که اسباب خود می گیریم، اما تا اسباب، حتی اسباب ما اسبابای امون 3 4 5 6 اسباب باید لب چنگ نای اینا بود یک جا باشند، اما مردم معیشت میکنند، مردم فضای در خیال در مغز و در دل موندگی اونا بیرون میرود. از بابای خلقی از میان قریب رفتگی انا از این سبب من مجبورم، حاضر استخانه دارم، در استخانه ما از بابای خودم ربا میتراشم، خودش شوتا میتراشم، خودش گوشک میتراشم، دف و داره میتراشم، بعد اما بچه های میده با خانه ها با میبریم، ما از بابای ربا و سیتا از با میبریم، اما بچه ها با تعلیم میتیم که انا این ربا، انا این گوشک، انا این زخمک، انا یه میخیل مینوازن، انا میخیل. بعد انا از برای امن ما مسکوه با تلفون کردیم که برای امن اسباب خلقی کمرتون قدی ما اما بچه های آموده میکنیم اونا بفهمند که می چی، لیا چی، فا چی، دو چی، ری چی. انا خیلو خیلو خونه ها با ما سیتار دادیم، رباب دادیم، اما خودش میرویم رفت آمد میکنیم اما بچه ها این بخاطر امن اسبابوی ملی خلقی که اونو از بین نروند.
با ساختن اسباب های موسیقی ملی، پرداختن یک آوازخانه شناختهی بدخشانی و در پایان مجله بامدادی نوگانه های ورزش. حالا از شارح رادیوی آزادی نرزالله لطیف می شنویم که بازی های دسته ریگر تدازی ترسانزاده در مسابقات برای دریافت جام قهرمانان کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع و ساحل بالتیک چگونه ادامه دارد و آیا دسته برای ورود به بازی های نیمه نهایی تا کجا شانس دارد؟
دسته ریگر تدازی ترسانزاده در دومین دیداری خود در جام قهرمانان اتحاد دولت های مشترک المنافع و بالتیک که در شهر مسکو روسیه جریان دارد، از تیم شریف تیراسپل مالدوا با نتیجه 1-2 مغلوب شد. در این بازی گروهی اس که در تالار ورزشی دینامو برپا گشت، فوتبالباز تاجیک ابراهیم ربیموف در دقیقه 37 حساب را باز کرد، ولی در نیمه دومی دیدار بازیگران شریف یراخین در دقیقه 48 و سووروف در دقیقه 55 دو گل به ثمر رساندند. در بازی دیگری این گروه تیم شختیاری دنیتسک اوکراین دسته لیوادیای تالینی استونیا را با حساب 2-1 شکست داد. بدین ترتیب در گروه اس شریف با 6 امتیاز در جای اول و شختیار با 3 امتیاز در جای دوم قرار گرفتند. دسته های لیوادیا و ریگر تدس یک امتیازی دارند. شام امروز 20 ژانویه دوری آخرین سبقت گروهی برگزار می شود. در گروه اس دسته ریگر تدس با شختیار اوکراین و شریف مالدوا با لیوادیای استونیا بازی خواهند کرد. بر اساس نظامنامه مسابقه از هر گروه دو دسته بهترین به دور 4/1 نهایی که 21 ژانویه دایر می گردد راه می یابند. به اندیشه زویر بابویف مربی معروف فوتبالی تاجیک، قهرمانی فوتبالی تاجیکستان که امکانی به دور 4/1 نهایی راه یافتن را از دست نداده است، قادر است بر هیئت جوانان باشگاه شختیار پیروز شود.
نیمی تیمی ریگر تدس این تیمی اساسی تکچین ملی تاجیکستان است. فکر میکنم که با بازی آخران باید بچه ها تیاری نفس بینند.
در گروه اوکتپه قزاقستان با 6 امتیاز و پختکاری ازبکستان با 4 امتیاز، در گروه ب اکرانس لیتوا با 6 امتیاز و امتیاز ریپای بلاروس با 3 امتیاز، در گروه د وینسپیلس لاتویا با 6 امتیاز و اینتری آذربایجان با 4 امتیاز موافقان جای های یکم و دوم را کسب کردند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
در ادامه برنامه نشر فشرده اخبار جهان، مجله های آینده ساز، جهان ورزش و ویژه گفتار علم و فناوری تقدیم می شود.
و ما حالا با هم یک پاره ترانه می شنویم.
بر من کی سبوهی زدن خیرقه حرام است، بر من کی سبوهی زدن خیرقه حرام است، ای مجلسیان راهی خرابات کدام است، کدام است، ای مجلسیان راهی خرابات کدام است، کدام است، هر کس با جهان خرمی پیش گرفتن، هر کس با جهان خرمی پیش گرفتن، ما را غمت ماهی پری چهره تمام است، تمام است، ما را غمت ماهی پری چهره تمام است، تمام است. آن خالی بناگوش مگر دانه ای دام است، دامی دلی صاحب نظرانت همیگی سوست، آن خالی بناگوش مگر دانه ای دام است، بر من کی سبوهی زدن خیر قهرام است، بر من کی سبوهی زدن خیر قهرام است، ای مجلسیان راهی خرابات کدام است، کدام است، ای مجلسیان